کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. من و همکارانم شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با شما هستیم با 20مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که من و همکارم شادیار عمرانی به سمع شما می رسانیم. در قسمت دوم به کامبوج خواهیم رفت و شادیار عمرانی گزارشی را از اعتصابات کارگری در این کشور ارائه خواهد داد و در پایان آزاد عزیزیان و لاله محمدی قسمت سوم رمان نینا را اجرا خواهند کرد. تا پایان با ما باشید. سرتیتر خبرها: برگزاری جلسه دادگاهی خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. اخراج 200 نفر از کارگران فضای سبز و عمرانی 4 منطقه شهرداری سرندج. شش نفر در سر صحنه فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی کشته شدند. بیکاری جوانان در ایتالیا رکورد زد. ادامه اعتراضات کارگران کارخانه گودیر در امیان فرانسه. و تظاهرات هزاران مهاجر آفریقایی در تل آویو اسرائیل. برگزاری جلسه دادگاهی خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. به گزارش رسیده روز دوشنبه مورخ 16 دی ماه 92، خالد حسینی طی یک محاکمه 10 دقیقه‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی دادگاهی شد. قاضی پرونده از این فعال کارگری خواست از این کمیته استعفا دهد که با مقاومت نام برده روبرو شد. لازم به ذکر است که خالد حسینی عضو کمیته هماهنگی برای 4مین بار است که دادگاهی می شود. کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن محاکمه خالد حسینی خواهان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند می باشد.
اخراج 200 نفر از کارگران فضای سبز و عمرانی 4 منطقه شهرداری سنندج. شهرداری سنندج در اقدامی ضد کارگری 200 نفر از کارگران منطقه 1، 2 و 3 و همچنین منطقه بهاران را اخراج نمود. این کارگران قرارداد 1 ساله با شهرداری داشتند و در حال اخراج شدند که هنوز موعد قراردادشان به پایان نرسیده است. قابل ذکر است کارگرانی که بر سر کارهایشان باقی مانده اند با نصف حقوق کار می کنند و از ترس اخراج حاضر به اعتراض نیستند.
شش نفر در سر صحنه فیلم برداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه در جریان فیلم برداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی 6 نفر از جمله مدیر عامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا انفجار هنگامی رخ داد که مدیر جلوه‌های ویژه قصد داشت با استفاده از بنزین انفجار بزرگی ایجاد کند، اما خبرگزاری فارس از انفجار مواد منفجره جنگی خبر داده است که قرار بود برای جلوه‌های ویژه فیلم به کار برود. به گزارش ایرنا در این انفجار جواد شریفی راد مدیر جلوه‌های ویژه، عباس رنجور مدیر شهرک سینمای دفاع مقدس، رضا فرجی جانشین تولید فیلم، یک کارگر صحنه، یک بدلکار و یکی از نیروهای تدارکات فیلم معراجی ها کشته و 12 نفر مجروح شدند. شهرک سینمای دفاع مقدس در کیلومتر 35 بزرگراه تهران قم واقع شده است.
بیکاری جوانان در ایتالیا رکورد زد. نرخ بیکاری جوانان در ایتالیا به بالاترین میزان خود از سال 1977 رسید. آمار منتشره در روز چهارشنبه نشان می‌دهد 41.6% جوانان سومین اقتصاد برتر منطقه پولی یورو بیکارند. یک جوان جویای کار می‌گوید: به شدت نگران آینده‌ام هستم. هنوز تصمیم قطعی نگرفتم که چه کار کنم. با در نظر گرفتن همه احتمالات فکر کنم به خارج از کشور بروم. جوان دیگری میگوید: ما برای درس خواندن زمان و پول صرف کردیم ولی الان میبینیم که چیزی دستمان را نگرفته است. نرخ میانگین بیکاری هم با 0.2% افزایش نسبت به ماه اکتبر در ماه نوامبر به مرز 12.7% جمعیت فعال این کشور رسیده است.
ادامه اعتراضات کارگران کارخانه گودیر در امیان فرانسه. کارخانه لاستیک سازی گودیر قصد دارد کارخانه خود در امیان واقع در شمال فرانسه را تعطیل کند، موضوعی که این روزها موجب ایجاد تنش و کشمکش بین کارگران این کارخانه و مدیران و مسئولان آن شده است. در ادامه این تنش‌ها روز دوشنبه مدیر منابع انسانی و مدیر تولید گودیر توسط کارگران در دفاتر خود حبس شدند. این دو مسئول پس از ساعت‌ها مذاکره بین نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و مقامات کارخانه روز سه‌شنبه آزاد شدند. میکائیل وامن از سندیکاهای کارگری میگوید: قدرت و اختیارات دولتی در اختیار گروه گودیر است. این کارخانه همه آنچه را که خواهان آن بوده به دست آورده است. ما هیچگاه تمایل نداشتیم از روش‌های خشن استفاده کنیم. با این وجود این کشمکش به پایان نرسیده است. میکائیل مله یکی دیگر از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری میگوید: امروز ما کار خود را از دست دادیم. آنها باید درباره پرداخت غرامت با ما مذاکره کنند، اما هیچگاه در این باره مذاکره نشده است. اعضای سندیکای کارگری و کارگران کارخانه گودیر در امیان در نظر دارند این کارخانه را به اشغال خود درآورند. در دست گرفتن کارخانه به منظور اعمال فشار بر مقامات گودیر در مذاکرات صورت می‌گیرد. سندیکاهای کارگری خواهان پرداخت مبلغ 180 هزار یورو غرامت به هر یک از کارگران کارخانه گودیر هستند که کار خود را از دست خواهند داد.
تظاهرات هزاران مهاجر آفریقایی در تل‌آویو اسرائیل. هزاران مهاجر آفریقایی در روز دوشنبه در تل آویو و در اعتراض به سیاست‌ها و نحوه برخورد دولت اسرائیل با مهاجران تظاهرات کردند. مهاجران که اغلب از دو کشور اریتره و سودان هستند، از قانونی در اسرائیل که بازداشت مهاجران غیرقانونی را بدون محاکمه و به مدت یک سال ممکن می‌سازد، خشمگین هستند. داوید دوموز از اریتره، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات می‌گوید: ما از جنگ گریخته ایم، از نسل کشی، پس ما حکم پناهجو را داریم و دولت اسرائیل بایستی این وضعیت ما که شامل بهره‌مندی از خدمات و مزایای اجتماعی می شود را به رسمیت بشناسد. ما تا زمانی که شرایط در کشورمان تغییر یابد اینجاییم. سیاست های دولت اسرائیل در مواجهه با مهاجران از جمله انتقال آنان به کشورهای دیگر است. به همین دلیل یووال اسینیتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل میگوید بسیاری از مهاجران که از آن سوی مرزها غیر قانونی وارد اسرائیل میشوند به دنبال کار هستند. سعی ما این است تا شرایط موجود را مدیریت کرده و بسیاری از آنان را نه مجبور بلکه ترغیب به خروج از اسرائیل کنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با تکرار سخنان وزیر کابینش میگوید در سال 2013 2600 مهاجر اسرائیل را ترک کردند و امسال نیز بایستی تعداد بیشتری از آنان به بیرون از اسرائیل انتقال یابند. کارگران در کامبوج به گلوله بسته شدند. نگاهی به مبارزات کارگران کامبوج. پلیس نظامی کامبوج کارگران معترض را در نزدیکی پایتخت به گلوله بست و 4 نفر از آنان را کشت. 2 نفر از فعالان حقوق بشر در کامبوج که شاهد درگیری کارگران معترض و پلیس نظامی بودند گفتند که پلیس نظامی کارگران یک کارخانه پوشاک را در نزدیکی پنومپن به گلوله بست و 4 نفر از آنان را کشت. این کارگران از جمله 350 هزار کارگر کامبوجی هستند که در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود دست به اعتصاب زدند. در همین حال خینگ تیتو سخنگوی پلیس نظامی کامبوج گفت که فقط 1 نفر در این درگیری کشته شده و تعدادی نیز زخمی شدند. تیتو افسود که آنچه پلیس نظامی انجام می‌دهند فقط انجام وظیفه است. مقامات وزارت کار کامبوج مهلت 5 شنبه 2 ژانویه را به کارگران برای پایان دادن به اعتصاب خود ارائه کرده بودند که با به خیابان آمدن کارگران و افزایش درگیری ها این مهلت عملاً توسط سندیکاهای کارگری پذیرفته نشده است. اعتراضات کارگری در کامبوج با راهپیمایی‌های مخالفان دولت که خواهان برکناری هون سن نخست وزیر کامبوج شده اند همزمان شده. صنعت تولید پوشاک بزرگترین کسب و کار صادراتی کشور کامبوج است. دستمزدهای پایین کارگران کامبوج را تبدیل به یک کارخانه بزرگ تهیه پوشاک برای کشورهای چند ملیتی کرده که عمده فروشان لباس‌های مارکدار در ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند. دستمزد پایین کارگران کامبوجی، قیمت کفش‌ها و لباس‌های مردم ساکن کشورهای جهان اول را برای کمپانی‌های چند ملیتی پرسود نگه داشته است. صنعت پوشاک در سال 2013 بیش از 5 بیلیون دلار برای کشور کامبوج سود داشته است. سودی که به نسبت سال قبل 22% افزایش داشته و دولت کامبوج نمیتواند در این شرایط بحرانی این درآمد را از دست دهد. درآمد هفتگی بیشتر کارگرانی که در صنعت پوشاک کامبوج مشغول کار هستند بین 50 تا 70 دلار آمریکایی است و میانگین درآمد این کارگران حدود 280 دلار در ماه است. مارک‌های بزرگ به کشورهایی چون کامبوج و بنگلادش می‌روند، زیرا در رقابتی فشرده با یکدیگر برای تولید با کمترین هزینه ممکن هستند تا سهم بازار را به دست آورده و بالاترین سود ممکن را درو کنند. اوضاع این کشورها برای شرکت‌های سرمایه‌داری نساجی ایده‌آل است، زیرا شرایط فقر توده‌های مردم را وادار به کار در شرایط بردگی می‌کنند و دولت سرمایه‌داران در این کشورها آماده‌اند تا دست به هر جنایتی بزنند که این وضعیت پا بر جا بماند. به دنبال سرکوب خونین کارگران پنومپن، رئیس پلیس شهر اعلام کرد تحمل این وضعیت غیر ممکن است و نتیجه‌اش آنارشی و هرج و مرج در کل کشور خواهد بود. سرکوب خونین کارگران نساج در کامبوج، سوختن زنده زنده کارگران بنگالی در کارخانه های پوشاک، زیر آوار جان دادن کارگران زن بنگلادشی در کارخانه های متروک هومه داکا، کشتار کارگران مهاجر بنگلادشی در روستای نیامانولودای یونان، کشتار کارگران در آفریقای جنوبی به دست حکومت جانشین آپارتای، تا کشتار کارگران ایرانی در صف اعتصاب و کشتار کارگران مهاجر ایرانی در عراق به دست نیروهای اسلامی و جنایات دیگری که در چهار گوشه جهان علیه کارگران و زحمتکشان صورت می‌گیرد، همه محصول نظام سرمایه‌داری جهانی است که بی‌رحمانه منطق تولید سود را دنبال می‌کند. تا زمانی که این نظام ستم و استثمار در کشورهای مختلف و در مقیاس جهانی سرنگون شود، وقوع این جنایت‌ها و دهشت‌ها امری معمول خواهد بود. طبقه کوچکی از سرمایه‌داران در کامبوج، ایران، بنگلادش و غیره دست در دست قشر کوچکی از سرمایه‌داران جهانی بر کار و زندگی 7 میلیارد انسان فرمان می‌رانند و با تفنگ از این بردگی انسان به دست انسان حفاظت می‌کنند. طبقه کارگر کامبوج نباید این جنایت و قتل و آدمکشی رسمی را بی جواب بگذارد. قاتلین کارگران و جانیانی که به صف تظاهرات اعتراضی کارگران شلیک کردند، تصمیم گیرندگان و شلیک کنندگان، دولت و کل هیئت حاکمه در کامبوج در مقابل این توحش مسئولند و باید به خاطر این جنایت محاکمه شوند.
طرف خود دستینیم هرانی لیبن دستانه سردای دستمین طرف خود دستینیم هرانی لیبن.
شنوندگان عزیز، به قسمت پایانی کارخانه رسیدیم. در 20 شماره این مجله، آزاد عزیزیان به همراه لاله محمدی قسمت 3 رمان نینا نوشته ثابت رحمان را اجرا خواهند کرد. با هم می‌شویم.
تونیاتوف سخنانش را چنین پایان داد:
دیگر صبر کارگران تمام شده. ممکن است بتوانند یکی دو نفر را با زور خفه کنند، ولی دیگر نمیتوانند میلیون ها انسان را در زنجیر نگه دارند. رفقا نترسید، ما قوی هستیم. بیایید یک پارچه در زیر پرچم آزادی گرداییم و حقوق خود را مطالبه کنیم.
پیوتر در میان فریادهای خشمالود و تحسین آمیز اعتصابگران که قررش امواج کفالود دریا در هنگام برخورد با ساحل را در خاطر آدمی زنده می کرد، سخنان خود را به پایان رسانید. پس از چونیاتوف، غلام از سنگ ها بالا رفت. ابتدا نتوانست خودش را نگه دارد. 2-3 سنگ از زیر پایش در رفت. بالاخره تعادل خود را باز یافت، سرش را بلند کرد و با صدای بلند فریاد زد:
برادرم، ما حق خود را می خواهیم. این کارخانه ها و معادن با عرق و خون ما پا گرفتند. گرگ هایی مانند خاتیسوف، شیبایوف، نوبل، مانتاشوف، موسا تقیوف و حاجی زین العابدین تقیوف زن و بچه های ما را به یک لقمه نان محتاج کردند. انتظار ترحم از این گرگ ها امری بس عبس و بیهوده است. از شاه هم نباید انتظار لطف داشت، چون او خود نماینده و تکیگاه سرمایه داران است. با آشتی و التماس آنها چنگال های خونین خود را از گلوی ما باز نخواهند کرد. اتحاد لازم است رفقا. ببینید کارخانه دار برای اطلاع از خواستهای ما حتی از اتاقش هم خارج نمی شود، ولی ما او را مجبور خواهیم کرد.
صدای آهسته ولی پرهیجان غلام چنان تأثیری در توده گذاشت که گویی آتش به انبار باروت انداختند. گویی باد وحشتناکی وزید و طغیان دریای ناآرام خلق را چند برابر کرد. اژدر نتوانست خودش را نگه دارد، جلوتر آمد و در این هنگام ایوان نیکولایویچ در حالی که از سنگ‌ها بالا می‌رفت فریاد زد:
نابود با دیکتاتوری تزار، پیروز با سوسیالیسم.
او نیز موفق به حفظ تعادل خود نشد. اژدر زودتر جلو پرید و بازوی او را گرفت. پتروف به محض مشاهده اژدر گفت:
اژدر زود باش، یه تیکه چوب پیدا کن. چوب برای چی؟
اژدر متوجه موضوع نبود، فرصتی هم برای پرسیدن علتش نداشت. فوراً به طرف حیاط کارخانه دوید و چوب بلندی را پیدا کرد و برگشت. ایوان نیکولایویچ دستمال سرخ رنگی از جیبش درآورد و بر سر چوب بست. به محض آماده شدن پرچم چونیاتوف فریاد زد:
رفقا برویم با صاحبکار حرف بزنیم.
ایوان نیکولایویچ پرچم را بلند کرده و جلوی جمعیت افتاد. همه کارگران به دنبال او راه افتادند. ناگهان صدای شلیک گلوله به گوش رسید و کارگری که دوشادوش اژدر راه می‌رفت به زمین غلتید. اژدر در ابتدا فکر کرد که پای او به چیزی گیر کرده و سکندری خورده است، ولی وقتی که دید او در میان خون می‌غلتد دانست که تیر خورده است. بر سرعت قدم‌هایش افزود، صدای شلیک رفته رفته بیشتر می‌شد. با وجود این هنوز پرچم سرخ در اهتزاز بود و گویی انسان‌های اطرافش را به مبارزه قطعی فرا می‌خواند. یک دفعه اژدر متوجه شد که از دست ایوان نیکولایویچ خون می‌چکد. خودش را با سرعت به او رساند و با هیجان پچ پچ کرد:
ایوان نیکولایویچ، پرچم رو بده من، تو زخمی شدی، برای دشوار است.
ایوان نیکولایویچ با چشمان خون گرفتهش به اجدر نگاه کرد و پرچم را به طرف او دراز کرد.
بیا بگیر، به تو اطمینان دارم.
اجدر پرچم را گرفت و آن را برافراشت و بی اعتنای به گلوله هایی که سفیر کشان از کنارش رد می شدند با گام های بلند به راه افتاد. کارگران نیز دور او را گرفتند. اجدر با اینکه برای اولین بار پیشاپیش صفوف یک توده عظیم سینه خود را سپر گلوله دشخیمان کرده بود، کوچکترین احساس ترس نمی کرد. از اینکه پرچم سرخ را به دوش می کشید به خود می بالید. از اینکه پرچم را به او سپرده بودند احساس غرور می کرد. صدای سوم اسبان شنیده شد. اجدر یک دسته قزاق سواره را که به سوی آنها می آمد دید. پلیس ها که شمشیرهای آخته قزاقان را دیدند جدی تر شدند. ایوان نیکولایویچ که با دستش زخم دست دیگرش را گرفته بود، در حالی که سعی می کرد از رفقایش عقب نماند، در اثر اصابت گلوله دیگر به زمین افتاد. اجدر به طرف او خم شد.
ایوان نیکولایویچ، بلند شو، بلند شو، بازوی منو بگیر.
ایوان نیکولایویچ که با دستش زخم بزرگ سینه‌اش را گرفته بود، مثل مرغ سربریده‌ای توی خون دست و پا می‌زد. پیراهنش رنگ خون گرفته بود. سعی می‌کرد چیزی به اجدر بگوید، ولی نمی‌توانست. اجدر زانو زد و سر او را بلند کرد و گوشش را به لبان لرزان او نزدیک ساخت. قرش گلوله امکان نداد که او آخرین سخنان ایوان نیکولایویچ را بشنود.
دیگر نباید دیر کرد.
قزاق‌ها کارگران را زیر پاهای اسبان انداخته بودند و به هر کس که می رسیدند با شلاق و شمشیر به سرش می کوفتند. هر کس با هر چه که می توانست با سنگ و چوب و مشت از خود دفاع می کرد. اجدر دستمال سرخ سر چوب را باز کرد. از چند کارگر برای دور کردن ایوان از صحنه برخورد کمک خواست. آنها شتابان پیکر خونین ایوان را به طرف دخمه‌های کارگری کشیدند، ولی در اطراف این دخمه‌ها وضع خیلی وخیم‌تر بود. کارگرانی که از شمشیر و گلوله پلیس و قزاقان جان به در برده بودند، در اینجا بار دیگر با آنها درگیر بودند. آنها نتوانستند زخمی را به دخمه‌ها برسانند. از محل خطرناکی گذشتند و در کوچه تنگی ایستادند. برای رساندن ایوان به خانه‌اش دنبال درشکه می‌گشتند. هیچ وسیله نقلیه‌ای در اطراف نبود. آنها مجبور بودند پیکر ایوان را روی دوش خود هم کنند. در فاصله زیادی از کارخانه به یک سورچی درشکه که از جریانات خبر نداشت برخوردند. پس از چانه زدن زیاد او را قانع کردند و مجروح را بر کف درشکه خواباندند. بالاخره مجروح که داشت جان می‌داد با احتیاط از درشکه پایین آوردند و آهسته داخل حیاط شدند. همان شب ایوان نیکولایویچ بی آنکه به هوش بیاید جان سپرد.
به پایان 20 برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. با امید روزهای روشن همراه با آرزوی لحظاتی خوب برای تک تک شما، من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی تا مجله دیگر و کارخانه دیگر به همه شما بدرود می‌گوییم. زنده و پایدار باشید.